نباید به استبداد اونم یک همچین استبداد سیاه و کثیفی کوچکترین مشروعیتی داد. هنرمند کارش عرصه هنره، نه اینکه بره اونجا کمک بکنه که صاحب قدرت تقویت بشه با حضور خودش. این واقعا از نظر اخلاقی کار اشتباهیست، کار صحیحی نیست و باید انتقاد بشه این رفتارها. نه با کینه، نه با خشونت، نه با نفرت، نه با حس انتقام گیری، بلکه باید جذب بشن اینها افرادی که در عرصه هنر هستن چه کار دارن، برن در بارگاه قدرتمند خونریز فاسد شرکت بکنن. به یاد نداها باشیم، به یاد سهرابها باشیم، به یاد صدها هزارها انسان ایرانی که قربانی این رژیم شدن باشیم. یک لحظه فراموش کنیم اون خودخواهی هامون رو، اون
منافع
رو، مالی درآمد ها، مقام ها رو. این دنیا چه ارزشی داره واقعا که از همه این ارزش های انسانی رو بگذاریم کنار و فقط به خاطر این که بتونیم موقعیتمون رو حس بکنیم در صحنه سینمای ایران و یا در تلویزیون های ایران و امکاناتش بتونیم استفاده بکنیم، بریم اونجا در پای صحبت های یک همچین شخصی بشینیم و ازش رهنمود بگیریم و یک هنرمندی هم بلند بشه بگه من افتخار میکنم که در نیم ساعت سر رو در زیر سقفی که شما تنفس کردید من تنفس کردم.
البته هنرمند نیستم دیگه،
اینها حالت انزجار به انسان دست میده. متاسفانه یک جامعه از خودش میپرسه آیا هنرمند های من اینها هستن؟ پس اونهایی که در ایران این فرهنگ رو ساختن، این ملت چند هزار سال رو ساختن، اونها چی بودن؟ کشور حافظ ها و سعدی ها و مولانا ها و فردوسی ها چجوری میتونه بپذیری یک چنین هنرمندی ها؟ این است که انتقاد بسیار شدید در این باره هست. هر کسی فردا باید پاسخگوی وجدان خودش باشه اول از همه چیز، و وجدان انسانی قبول نمی کنه که به خاطر حفظ موقعیت و حفظ مقام انسان بره و یک همچین در یک چنین مجالسی شرکت بکنه.
البته باید بدونن که فرق است بین هنرمند و بازیگر و یا هنرپیشه. تفاوتیش، تفاوت از زمین تا آسمان است. اون که هنرمند حتما صاحب اخلاق است و رعایت اصول. سپاسگزار جناب مصطفی. میخواستم لطف کنید
اول صحبتمون فکر کنم که در اینجا جناب آقای یوسف زاده پایان میگرفتن.
بله بله بله. حالا میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به این بحث، این مسئله انرژی هسته‌ای و اتمی که هر روزم یه ابعاد وسیع‌تر و پیچیده‌تری می‌گیره و در نهایت جای بسی نگرانی ایجاد می‌کنه که جو و فضای خطرناکی برای کشورمون ایجاد شه. می‌خواستم در این مورد
بگم. بله، این مسئله متأسفانه هنوز نه تنها از اون اهمیتی که قبلا داشت برخوردار هست، میگویم متاسفانه، برای اینکه این اهمیت بیشتر میشه، برای اینکه مسئله بسیار جدی است. اگر خدمتون باشه، من بارها تکرار کردم در این وقتی که شما لطف کردید در اختیار من قرار دادید، اینکه قبل از هر چیز بدونیم میهن ما نیازی به انرژی هسته‌ای ندارد. میهن ما با توجه به منابع آبی، بادی، خورشیدی، گاز و نفتی که داره، سرمایه گذاری‌های کلانی که شده است به روی مسئله هسته‌ای، اگر در اون زمینه‌ها سرمایه گذاری می‌شد، ما تا چند صد سال می‌تونستیم خیالمون راحت بشه در برای پروژه های آینده. و تکرار میکنم، مسئله هسته ایران مسئله است که این رژیم به وجود آورده برای تثبیت قدرت خودش.
دقیقاً
مسئله است که به دنبالش بوده، تنها هدفی که داره استفاده از این به عنوان ابزاری است برای سرکوب داخل، برای به دست گرفتن امتیازات از خارجی ها، و برای بخش سوم نگاه داشتن حالت بحرانی در کشور. این کاری است که این رژیم به عنوان مسئله اتمی از آغاز انجام داده. ما خدمتتون عرض کنیم که این تحریم‌های اخیر که در تاریخ 6 ژوئن گذشته به تصویب سازمان ملل رسید، خب این چندمین بار است که متاسفانه این تحریم‌ها علیه ایران صورت می‌گیره. اگر یادمون باشه اولین باری که تحریم‌ها در مورد ایران صورت گرفت در جریان گروگانگیری در سفارت امریکا بود که اولین تحریم‌های رسمی علیه ایران به اجرا در آمد.
بله دقیقاً.
و ما فعلا 30 سال است که دور این تحریم‌ها ادامه داره. غرب هم از تحریم‌ها استفاده می‌کنه، هم این که می‌دونیم اونجایی هم که لازم داره چه شکلی تحریم‌ها رو دور بزنه بتونه از منافع اقتصادیش در داخل ایران دفاع بکنه. کی بهای این تحریم ها رو داده؟ کسی به غیر از ملت ایران نیست که بهای این تحریم ها رو داده. اقتصادهای ایران، اقتصاددانهای ایران اگر جمع بشن و به طور علمی بپردازن میزان خسارت هایی که به اقتصاد ایران از طریق این تحریم ها وارد شده چقدر هست، من چون این کار رو انجام ندادم نمیدونم، اما سر به چندین 10 یا 100 میلیارد دلار خواهد زد. برای اینکه هر قسمتش رو که دیدیم در هر زمانی محاسباتی درباره اون تحریم خاص شده و ضررهاش انجام شده. حالا شما مجموعی این ضررها رو در از این 30 سال در نظر بگیرید، ببینید چه فرصت هایی رو این میهن برای رشد از دست داده، برای ساختن این خونی کهن از دست داده. بعد با کمال عذر میخوام کلمه رو به کار میبرن، کلمه دیگه پیدا نمیکنم، با کمال وقاحت آقای احمدی نژاد حق به جانب میگه که اینها به تعداد کاغذایی که در دنیا وجود داره اینها قطعنامه صادر کنن، مسئله ما نیست. و بله مسئله شخص شما نیست،
متاسف
شما تا وقتی که سر قدرت هستید و مطمئن هستید که سر قدرت هستید مسئله تون نیست. شما بارها اعلام کردید که این میهنش هم بره مسئله ما نیست. یک چیزی درست کردید به اسم اسلام، شما حافظ اسلام هستید و حالا نسلام هم بالاخره معلوم نشد چیه و شما از اون دفاع میکنید و اونجا به اسم اون بقو اریکه قدرت نشستید و مسئولیتی هم ندارید. اما دروغ هم میگید، برای که دائم میرید با اینها صحبت میکنید که دوباره بیاید بشینید پای مذاکره. و الان تحریم ها جدیتر شده، میبینیم که هواپیماهای ایرانی دیگه اجازه سوختگیری در غرب رو ندارن. نمونه آخرش 2 هواپیمای ایرانی دیگه در شهر هامبورگ میخواستن سوخت بگیرن نتونستن و آلمان و انگلیس اون رو تحریم کردن. هواپیمای داخلی، هواپیمای معمولی، منظور داخلی هواپیمای ایرانی هست. خب بخشی از هواپیمای ایرانی رو هم که خود ایران میگه 1/3 ناو ایران هست، زمینگیر شده، بخاطر که در حد استانداردهای بین المللی نیست. اون رو اصلا مستقیما کمیسیون ترابری اتحادیه اروپا ممنوع کرده، مستقلا از این تحریم ها در رابطه با ایمنی نبودن اون هواپیماها. خب علت ایمنی نبودنشون چیه؟ علتشون تحریم هاست.
دقیقاً
برای اینکه وسایل و قطعات یدکی لازم بر این هواپیما ها وجود نداره و اونها امکانات ایمنی ندارن و کمیسیون ترابری اتحادیه اروپا اونها رو ممنوع کرده. خب حالا ایران الان جدیدن باز گفته ما گفتگو میخواییم بکنیم، سه تا شرط گذاشته. شرطش اولش بسیار جالبه، حالا من این سه تا شرط رو میگم. سه تا شرطش این که اول غرب به ما بگه هدف گفتگو تعامل و همکاری یا دشمنی.
بله.
دوم التزام بده به عدم تهدید. سوم نظر غرب درباره تسلیحات اتمی اسرائیل چیست مشخص کنه. خب شما اگر خوب ببینید در بند اول و دوم مشاهده میکنید که اینها میگن ما مذاکره میکنیم به شرطی که شما تضمین بدید با این رژیم کاری ندارید، برای که میگن هدف گفتگو تعامل و همکاری یا دشمنی. و دوم این که التزام به عدم تهدید بدید در حین مذاکرات، یعنی قدنامه های جدید نبرید اونجا. خب این رژیم ما از قبل هم گفته بودیم که اینها این مسئله اتمی رو فقط میخوان در اون سفره مذاکرات وارد بکنن برای اینکه بتونن تضمین بگیرن از غربی ها که بتونن ادامه حیات بدن و غرب مزاحم حکومت اینها نمیشه.
بله.
یعنی اصلا ربطی به منافع ملی ایران و حقوق ملی مردم ایران و دفاع از اقتصاد میهن، انرژی میهن اصلا ربطی به این حرفا نداره.
اصلا
دعوا بر سر این است که آیا ما میتونیم ادامه بدیم قدرتمون رو، آیا غرب حاضر با ما یک به اصطلاح قمار بزرگ سیاسی انجام بده که تضمین بکنه با رژیم ما کاری نداره، چوب لای چرخ رژیم ما نذاره و ما هم به هر حال کوتاه میایم سر اون جایی که باید کوتاه بیایم. چنانکه کوتاه اومدیم با ترکیه و با برزیل قراردادی امضا کردیم که 1200 کیلو از اورانیوم غنی شده 3% ایران به اونجا بره و اونجا نگه داشته بشه. خب خدا آقای احمدی نژاد میگه که ما، خودشون گفتن توی مصاحبهشون که ما همون چیزی رو که آقای اوباما خواسته بود انجام دادیم. جالبه که نامه آقای اوباما به نخست وزیر ترکیه چاپ شده اخیراً و دقیقا میبینیم که آقای احمدی نژاد درست میگه. آقای اوباما اونجا گفته شما بتونید از ایران اورانیوم غنی شدهش رو به میزان قابل ملاحظه خارج بکنید از کشور که ما خیالمون راحت بشید اینها بمب اتم نتونن باش بسازن که بتونه یک اعتماد سازی بشه و ما بتونیم مذاکرات رو ادامه بدیم. حالا چطور شد با اینکه ایران این رو پذیرفت اینها میگن نه، با اینکه میبینن که رژیم ایران بیش از اون چی که اینها گمان میکردن ضعیف شده، میشه امتیازات بیشتر ازش گرفت. ولی این حرف آقای احمدی‌نژاد درسته، اونها هرچی آقای اوباما گفته بود کردن، اما الان آقای اوباما دیگه راضی به اینها نیست، راضی به اینها نیست و میگه شما باید کاملا تسلیم بشید و الا ما ادامه میدیم. خب یک سری قدنامه رو بردن، روسیه و چین رو که اون همه ایران بهشون امتیاز داده بود آمریکا موافق کرد و ترکیه و برزیل که در این وسط ایران بیچاره ای رو پیدا کردن، یعنی رژیم ایران بیچاره رو پیدا کردن که بتونن برای خودشون در سطح بین المللی نقش بازی بکنن. اومدن دو نقش هم بازی کردن. به عنوان الان آقای احمدی نژاد میگه این دو نفر هم اضافه بشن به لیستی که ما افراد کشورهایی که در دور مذاکرات هستن. خب پس یعنی آقای احمدی نژاد نقش جهانی برای ترکیه قائل شده، نقش جهانی برای برزیل قائل شده و ترکیه و برزیل هم خوشحالن از این موضوع، برای که اون چی که میخواستن به دنبال این بودن که بگن دیگه آقای آمریکا ابرقدرت تنها نیست و ما هم آدمیم. خب ایران که خودش نمیتونه نقشی بازی بکنه، کدوم کشور خواست داره اینه که ایران نقش جهانی پیدا بکنه؟
بله
ایرانی که الان اینها حاکم هستن، البته خب این نقش رو چی پیدا کرده؟ همسایه ایران ترکیه، همسایه ای که در اول انقلاب از ایران از نظر اقتصادی عقب بود و الان 30 سال بعد از این انقلاب از نظر اقتصادی بسیار جلوتر از ایرانه، از نظر دموکراسی بسیار جلوتر از ایرانه و تونسته برای خودش یک نقشه به هر حال مهمی پیدا بکنه.
بله
چنانچه که الان میگن کاری که ترکیه داره انجام میده اینی که دل کوچه خیابونهای کشورهای عربی رو به دست داره، بلکه کشورهای عربی هم که نتونستن یک الگوهایی بشن برای مردمشون، ترکیه میگه که آقا من با تکیه بر هویت خودم و با قبول دموکراسی میخوام نقش جهانی هم داشته باشم. خب از کیسه چی؟ از کیسه ملت ایران. با تکیه کردن بر چی؟ با تکیه کردن، با پا گذاشتن روی لاشه رژیم ایران ازش استفاده میکنیم. این است که این شرطی که ایران اخیراً مطرح کرده که آقای احمدی نژاد مدعی بود که برای ادب کردن غربی‌ها ما مذاکرات رو به تأخیر میندازیم و بالاخره این چند شخص رو مطرح کرده که به اصطلاح خودشون تو دهنی بزنه. اول شما ببینید چه زبانی داره این آقا، وقتی که صحبت میکنه همش خشونت، همش حرفای حقیر، همش در سطح پایین، اصلا یک در شأن یک شخص بالا مرتبه رئیس جمهور که چی، در حتی یک کارمند اداره فرانسه هم اینطوری صحبت نمیکنه.
بله کامل
کارمند سطح پایین. در آمریکا هم فکر کنم همینطور باشه، در جاهای دیگه هم همینطور باشه. خب ما متاسفانه این شخص در اونجا به عنوان رئیس جمهور نشسته و ادبیاتش ادب کردن غربی ها، نمیدونم تو دهنی زدن به اونها، نمیدونم همین
لاتوازیه.
بله اون شرطایی هم که گذاشته حرفش این است که شما با ما میخواید تعامل بکنید، همکاری بکنید یا میخواید با ما دشمنی بکنید، هدفتون از این مذاکرات چیه؟ التزام میدید به عدم تهدید یا التزام نمیدید به عدم تهدید؟ خب این یک قسمت جریانه. متاسفانه گفتم که غربی ها متوجه شدن که این رژیم اون توانایی های قبلی رو نداره و اسرائیل هم در اینجا به هوش اومده، با عربستان مشغول مذاکرات است و حتی گفته شد که ریاض به هواپیماهای اسرائیل این اجازه رو خواهد داد که از روی خاکش پرواز کنه. میدونید که در مورد حمله به تأسیسات ایران دو راه حل بیشتر نیست، یا استفاده از موشک‌های دوربرد هست یا استفاده از هواپیماهای هست برای اسرائیل.
بله
و اسرائیل اگر بخواد از هواپیماهاش استفاده بکنه باید از یا عراق عبور کنه یا ترکیه عبور بکنه یا عربستان، و الان با توجه به با عراق امکانش نیست، با ترکیه امکانش نیست، با توجه به نقشی که ترکیه میخواد در جهان اسلام بازی بکنه، و این است که با عربستان داره وارد این مذاکرات میشه و حتی یکی از سفیران عربستان هم که اصلا گفتش که اصلا ایران بی خود روی نقشه زمین هستش، یک همچین جمله‌ای که من دقیقا جمله‌ش رو یادم نیست، هستن که بعدا گفتن این حرف رو در جلسه خصوصی زده و در جلسه عمومی نزده، ولی به هر حال طرز فکر عربستان و عرب‌ها رو نشون میده در این زمینه.
خب
از طرف دیگه میبینیم که امارات انسداد حساب ده ها شرکت ایرانی دست میزنه به دستور بانک مرکزیش،
بله،
برای اینکه به غربی ها بگه من این تحریم ها رو به انجام رسوندم. اون شرکت ها اونجا چیکار میکردن؟ شرکت ها اونجا جنس هایی رو که مستقیما نمیتوانستن از ایران نمیتوانست از غرب بخره با قیمت گرونتر از طریق اونها میخرید و به ایران میفرستادن. حالا اونها رو هم بستن.